پیوست برنامه رو میشنوید و همراهی با هوتنه خداپرست در برنامه همیشه با ورزش. در ادامه بررسی و مقایسه ساختار ورزش و تشکیلات ورزش در کشورمون با کشورهای دیگر دنیا، امروز هم به سراغ دو کشور مطرح در ورزش دنیا خواهیم رفت. اولی بریتانیا است. بیشتر سازمان‌های فعال در ورزش در بریتانیا بر بعد ورزش همگانی و قهرمانی تمرکز دارند. دولت هم در هر دو بعد دخالت می‌کند. دو نهادی که بیشترین نفوذ در کشور بریتانیا و در منطقه بریتانیا دارند، اسپورت انگلند که ارتقا و حمایت از مشارکت عمومی در ورزش رو بر عهده داره و یوکی اسپورت که تخصیص بودجه و بررسی عملکرد فدراسیون ها رو بر عهده داره هستند. توسعه و تامین مالی در ورزش قهرمانی مسئولیت یوکی اسپورت که از طرف وزارت فرهنگ و رسانه و ورزش حمایت میشه. در این باره باید بگیم که پادشاهی متحده شامل 4 هوم نیشن خواهد بود. در هر هوم نیشن وظایف ورزش همگانی بر عهده انجمن‌های ورزشیه. اسپورت انگلند، اسپورت ایرلند شمالی، اسپورت اسکاتلند و اسپورت ویلز به دولت‌های خودشون وابسته هستند و انجمن‌ها مسئول اجرای سیاست‌های دولت خواهند بود و به منظور افزایش مشارکت مسئولیت تخصیص بودجه را میان پروژه‌های ورزشی جامعه بر عهده دارند. نهایتاً این بودجه‌ها در اختیار باشگاه‌های ورزشی محلی قرار می‌گیرند و این باشگاه‌ها می‌تونن بودجه را صرف ارتقای تسهیلات محلی بکنند. انجمن‌ها با همکاری‌های نزدیکی که با فدراسیون‌های ورزشی دارند از طریق شناسایی پتانسیل افراد نقش مهمی رو در پرورش استعدادها خواهند داشت و همین دلیل برای اطمینان برای در یک راستا قرار گرفتن با UKS همکاری میکنند. وزارت فرهنگ و رسانه و ورزش بر UKS و اسپورت انگلند نظارت میکنه و وظیفه تأمین بودجه و نقش هماهنگ کننده اونها رو داره. اونها میتونن از طریق این وزارت بر ورزش همگانی و ورزش قهرمانی تعیین سیاست کنند. همکاری کانتی اسپورت که شبکه‌هایی هستند که در برگیرنده سازمان‌های محلی فعال در ورزش مناطق هم هستند، با همین کمپانی و با همین به نوعی انجمن بزرگ صورت می‌گیرد. مقامات فدراسیون‌های ورزشی، شبکه‌های ورزش همگانی و سایر سازمان‌ها به منظور ایجاد فرصت‌های ورزشی برای جمعیت محلی با یکدیگر کار می‌کنند و اسپورت اسکاتلند و اسپورت ایرلند شمالی و اسپورت ویلز هم از طریق هماهنگی و حمایت از ورزشکاران نخبه خودشون وظایف UKS رو در کشور خودشون تکمیل میکنن. اما از کشور و منطقه بریتانیا و کشورهایی مثل انگلستان و ویلز و اسکاتلند و ایرلند شمالی به منطقه اسکاندیناوی بریم و کشور دانمارک رو بررسی کنیم. وزارت فرهنگ موضوعات ملی ورزش رو در کشور دانمارک دنبال میکنه. سیاست‌های تعیین شده توسط وزارت راهنمای سازمان‌های ورزشیه. مدیریت ورزش قهرمانی بر عهده همین وزارت خونه است و تخصیص بودجه رو هم میان فدراسیون‌های ورزشی بر عهده داره و از یک سیستم متخصصان در زمینه خدمات ورزش حرفه‌ای حمایت میشه. دولت عمدتاً بر توسعه ورزش همگانی نظارت داره و مسئولیت ورزش‌های همگانی به جز دولت بر عهده سازمان‌های متعددی هم هست. علاوه بر سیستم گسترده باشگاه ورزشی داوطلبانه، چیزهای دیگری هم مثل سازمان‌های فراگیر ملی مثل کنفدراسیون های ورزشی دانمارک DIF و انجمن‌های ژیمناستیک و ورزش دانمارک هم بر ورزش همگانی تاثیرگذارند. DIF در سطح باشگاهی بین 3 سازمان مسئول در ورزش همگانی و ورزش قهرمانی بزرگترین سازمان ورزشی در کشور دانمارک و به عنوان نماینده ورزشکاران نخبه در بین تمامی سازمان‌ها فعالیت می‌کنه. اونها به تیم‌های مختلف و فدراسیون‌های مختلف دانمارک یارانه پرداخت می‌کنند. انجمن ژیمناستیک و ورزش به عنوان نماینده‌ای برای ورزش‌های تفریحی فعالیت می‌کنه و دخالتی هم در ورزش قهرمانی نداره و شامل 15 اداره منطقه‌ایه. گرچه این مناطق تا حدی مستقلن، اما هدف مشترک اونها تشویق عضویت در باشگاه‌های ورزشی در میان عموم مردمه. فدراسیون ورزش شرکتی انجام تمرینات بدنی رو در محیط کار تشویق می‌کنه و دارای انجمن‌های ورزشی محلی هم هست. حدود 8000 باشگاه ورزش شرکتی به این سازمان وابسته هستند. فدراسیون ها اعضای DIF در کشور دانمارک خواهند بود و مسئولیت های مرتبط با سطح قهرمانی رو مدیریت می کنند. فدراسیون ها بر ورزش همگانی هم نظارت دارند و به باشگاه های حرفه‌ای و هم باشگاه های آماتور نظارت دارند تا بتونن ورزشکاران نخبه را از طریق اونها هم پرورش بدن. سیستم باشگاهی سیاست دولتی رو در افزایش مشارکت در ورزش هم اجرا خواهد کرد و باشگاه‌هایی که دارای بخش‌های حرفه‌ای هستند در لیگ‌های قهرمانی مسابقه میدن، اما بیشتر باشگاه‌ها تنها بر ورزش همگانی تمرکز دارند و کمک‌های مالی رو هم به وسیله دو سازمانی که اشاره شد، یعنی DIF و فدراسیون ورزش و فرهنگ کشور دانمارک دریافت می‌کنند.
سپاسگزارم از کوتن خداپرست، همیشه با ورزش 18 و 37 دقیقه است. آقای بالیزاده، بحث تقسیم و تقسیم در واقع آنچه که در ورزش باید رخ بده در سراسر کشور، یعنی سهم بندی در واقع و قسمت بندی، که مقدار این مقوله رو من خواهش میکنم بیشتر باز بکنید برای شنوندگانمون، مخصوصا حالا بحثی که دیشب به مقدار ابتر باقی موند، بحث آمایش سرزمینی و مسئله از این دست، که فکر میکنم هرچه بیشتر در موردش صحبت بکنیم مثلا برای شنوندگانمون بیشتر باز بشه.
ببینید آقای اکرم، این آمایش سرزمینی من یادم چند سال پیش فکر میکنم اگر اشتباه نکنم یا در دوره ریاست آقای هاشمی طوا بود بر سازمان تربیت بدنی،
اواخر کارشون بود،
یا آقای مهرعلیزاده بله انجام شد. یعنی ببینید، یکی از مشکلات ورزش ما این تصمیماتی است که تصمیمای خوبی مثلا در یک دولت توسط یک رئیس ورزش گرفته می شود، براش بودجه گذاشته میشه، برنامه ریزی میشه، کار انجام میشه، بعد در دولت بعدی که تغییر میکنه، وزیر یا رئیس ورزش تغییر میکنه، تمام اون برنامه ها کنار گذاشته میشه، باز یه وزیر دیگه میاد، یه رئیس ورزش دیگه میاد، یه فکر دیگه. ببینید این تشتت در تصمیم گیری ها متاسفانه لطمه میزنه به ورزش ما. خب این آمایش سرزمینی در اون سالها انجام شد، به طور مثال اینکه مثلا در کدام استان ها، کدام مناطق کشور، کدام رشته ها قابلیت پیشرفت و برنامه ریزی یه بیشتر و بهتری داره. به طور مثال عرض میکنم، مثلا کشتی در استان مازندران،
نمیدونم کشتی فرنگی مثلا
کشتی فرنگی در خوزستان، در لرستان، یا این اینگونه، مثلا اون موقع میگفتن بدمینتون در زنجان خیلی خوبه، هندبال مثلا در سبزوار. خب اینها وقتی که ما اونجا میبینیم این استعدادها وجود داره در چنین مناطقی، باید بریم اونجا برنامه ریزی بکنیم، یا فدراسیون مربوطه در اون منطقه، در اون شهر، در اون استان تمرکز بیشتری داشته باشه، بودجه بیشتری اختصاص بده، وزارت ورزش همینطور. خب این کار انجام شد، بعد خدمت شما عرض کنم که مثلا در دولت بعدی انجام نشد و اصلا به دست فراموشی سپرده شد. الان باز اومدن میگن که آمایش سرزمینی. خب این تصمیمات اگر به درست گرفته بشه، اگه تصمیمات خوبی هست، وزرا که عوض میشن نیان اونها رو لغو بکنن، یا اصلا به دست فراموشی بسپرن، یا اصلا بذارنش تو کشو خاک بخوره، اینها عرض میکنم لطمه میزنه. حالا این تقسیم و تصمیم کار ملی بسیار اتفاق خوبی است، اگر بتوانند بر اساس اون آمایش سرزمینی تو هر منطقه، تو هر استان یه تقسیم کاری بشه، یه بخشیش مثلا به آموزش پروری سپرده بشه، یه بخشیش به وزارت کار سپرده بشه، یه بخشیش خود وزارت ورزش بر عهده بگیره، اینا نیاز به برنامه ریزی داره. برنامه ریزیش کجا باید انجام بشه؟ در شورای عالی ورزش. پیگیریش باید چگونه انجام بشه و نظارتش؟ توسط دبیرخانه که خود وزارت ورزشه. اینا بحثای بسیار گسترده است که حالا نیاز به شاید بحثای خیلی مفصلتری داره، که امیدواریم ما بتوانیم در آینده با تشکیل شورای عالی ورزش خیلی دقیق‌تر راجع به این مسائل صحبت
کنیم. جناب علیزاده، واقعا در برخی از کشورها تغییر و تحولات در عرصه مدیریتی در ورزش کاملا سلیقه‌ای و لحظه اتفاق میفته و مثلا کاملا بر پایه احساسات. عربستان سعودی و کشورهای دیگر یه مربی در رأس تیم ملی رو به راحتی تغییر میدن، بدون این که حالا آینده خوبی هم شاید برای اون مربی بتونن فرض بکنن یا نه، تا یه نتیجه خلاف آنچه که تصور میکنن باید به دست میومده به دست بیاد، جا به جا میشه طرف. اما به نظر میاد آنچه که عادلانه و درست و اصولیه آن چیزیست که بر پایه آمار و ارقام و عملکرد افراده. همین سهم بندی که شما میفرمایید صورت میگیره، همین تقسیم بندی هایی که در ورزش صورت میگیره، به طور مثال اگر پایه‌ای برای بقای یک مدیر یا ارتقای یک مدیر باشه، به نظر خیلی صحیح تره. یعنی به طور مثال میگن آقا این منطقه برای کشتی فرنگی و کشتی آزاد مناسبه. خب اگر اون ارتقا رو ما اونجا شاهد باشیم با توجه به آن تقسیم وظایفی که صورت گرفته بر اساس همین اصول سگانه که در نظر گرفته شده برای شورای عالی ورزش، طبیعتاً میشه برای اون مدیر وقت بیشتری برای ارتقا قائل شد. این گونه به نظر میاد که ما مدیرانمون هم بهتر میتونیم کنترل بکنیم وقتی یه نقشه راه داریم و دستشون میدیم و ازشون میخوایم که چه کاری رو انجام بدن.
ببینید آقای اکرمی، حرف شما درسته. ما برای اینکه این تصمیمات خلق الصایه گرفته نشه، البته ممکنه تصمیماتم تصمیمات خوبی باشه ها، مثلا همین طرح آمایش سرزمینی بسیار برنامه خوبی بود، اما بعد پیگیری نشد. ما برای این مسئله نیاز به یک قانون، یا نمیدونم حالا اسمش همون اتفاقی است که باز در دولت‌های قبلی افتاد، طرح جامع ورزش. خب برای همون طرح که میتونست در دولت بعدی، تو دولت هشتم این کار انجام شد، در دولت نهم آمدن باز دوباره اون طرحو که میلیاردها در اون سال براش هزینه شد، چقدر هزاران نفر ساعت نشستن روی این طرح کار کردن و یک طرح جامعی رو نوشتند که برای اینکه در سالهای بعد هر دولتی هم عوض می شود بر اساس اون طرح جامع کار بشه. خب اونو گذاشتن باز کنار، در حالی که دولت بعدی میتونست بر اساس سلایق خودش، اهداف خودش اون رو تکمیلش بکنه، ما یه طرح جامع داشته باشیم. تا و زمانی که تصمیمات بر اساس سلیقه ها گرفته بشه، سلیقه این وزیر، سلیقه وزیر بعدی، حالا اهدافی که یک دولت دنبال میکنه، هدفهایی که در ورزش دولت بعدی دنبال میکنه، نیاز واقعا به یک طرح جامع، حالا نه به اون شکل، شاید خیلی الان بشه تکمیل ترش کرد، تا نداشته باشیم به نظرم این اتفاقات و این مشکلات توی ورزش کشورمون باز هم در سالهای بعد هم وجود خواهد داشت.
آره بایزاده، به نظرت میاد سرخوردگی در بین کارشناسان و اهل فن و کسانی که در دانشگاه سالهای سال زحمت کشیدن و میان به چنین طرح‌ها و پروژه‌هایی دعوت میشن برای کار، چندین سال وقتشون رو میذارن، چندین نفر این کار رو انجام میدن، وقتی به سرانجام میرسه آیا سرخوردگی در جامعه علمی ورزشی ما به وجود نمیاد؟
خب طبیعتاً این گونه خواهد شد. یعنی شما وقتی که افرادی رو متخصص، اونایی که رفتن تحصیل کردن، شما ببینید توی هر حرفه‌ای کسی که میره به اون درجات بالا میرسه، مثلا در پزشکی کسی که دکتر و پزشک متخصص میشه، خب باید ازش استفاده بشه. در ورزش و تربیت بدنی همین گونه است. ما بسیاری دکترهای تربیت بدنی داریم که رفتن تحصیل کردن، خب از اینا در برنامه ریزی ها، در اتاقهای فکر، در همین نوشتن طرح ها میشه کمک گرفت. خب بله، وقتی ما از اونا در اون سالا کمک گرفتیم، یه همچین طرحی نوشته شد، قاعدتا وقتی گذشته میشه کنار و بعد ازش استفاده نمیشه، به طور طبیعی یک بی انگیزگی و یک سرخوردگی ممکنه براشون به وجود بیاد، طبیعیه.
چون که جسارتا ممکنه این گونه باشه، حالا خدا کنه که اینجوری نباشه، از این به بعد هر طرحی به اینجور افراد واگذار میشه، یه مقداری سرسری بگیرن، مثلا بدونن که آقا اتفاقی که نمیفته، حالا یه پولی قراره بیاد و ما یه کاری انجام بدیم. بنابراین آن چیزی هم که حاصل زحمت اون افراد هست شاید چیز دندانگیر و درستی برای ورزش دیگه نباشه، چون به نظر اونا چه وقت بذارن چه نذارن قرار خاک بخوره. حالا چه بهتر که فقط پول رو بگیرن و کمتر بخوان خودشون رو
در سر بکنن. متاسفانه احتمال این اتفاق وجود داره.
خیلی سپاسگزارم از توضیحاتتون. ببخشید خود روک صحبت میکنیم، امیدواریم به کسی بر نخوره، ولی به هر حال شما وقتی یه جامعه رو بیانگیزه بکنید، خب طبیعتاً این انتظار هم ممکنه به وجود بیاد. در خدمتتون هستیم، همیشه با ورزش رو پیگیری میکنید. آقای حمید خواجه خباز، اگه خاطرتون باشه، اول به سراغ مردم رفتن، چون موضوع خیلی تخصصی بود، به نظر میمون حتی در پیام ها و تلفن ها هم این حس میشد که مردم خیلی خوششون نیومد و گفتن که خب بهتره در مورد این موضوع با اهل فن بیشتر گفتگو بشه. این اتفاق هم افتاد. ما دو گزارش از آقای رئیسی کیا داشتیم. این بار جناب آقای حمید خواجه خباز، گزارشگر برنامه، به سراغ یکی از پیشکسوتان عزیزمون در عرصه مطبوعات رفتن که شما قطعا اگر علاقه‌مند به ورزش و پیگیر ورزش باشید با نام ایشون آشنا هستید.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی برنامه همیشه با ورزش، عصرتون بخیر، طاعات و عبادات شما قبول. امروز در ادامه صحبت‌ها و گزارش‌های ده هفته جاری مزاحم جناب آقای منوچهر زندی شدم در منزلشون و به هر حالشون هم با خوشرویی ما رو در ایام ماه مبارک رمضان پذیرفتند. عرض ادب احترام و سلام، طاعات و عبادات شما قبول.
ممنونم، من هم عرض ادب دارم خدمت شما، خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان شما هستم با افتخار.
سپاسگزارم. ما در خصوص شورای عالی ورزش صحبت می‌کنیم. این که شورای عالی ورزش علارغم نام بسیار بزرگی داره که داره، علارغم عضویت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی نامداری که در این شورا هستند، سال‌هاست فعالیت آنچنانی رو انجام نمیده. بسیار معتقدند که خب این شورا شاید کاربردی نداره، شاید شرح وظایفش به شکل دیگری داره انجام میشه، پس شاید اصلا ضرورتی نداشته باشه چنین شورایی وجود داشته باشه. نظر حضرت عالی چیه؟
زمانی که این شورا شکل میگرفت در کیامرزشی روی این شورا کار کردم. اون روز ضرورت ایجاب میکرد که راجب ورزش آقایون وزرایی که زی صلاح هستن، مدیران ارشد مملکت، گاهی کمک کنن. وزیر آموزش پرورش، وزیر آموزش عالی، وزیر خارجه و وزرای دیگه، وزیر کار و دیگرانی که در این شورا بودن، به ضرورت نیاز ورزش بیان به کمک. چون اون موقع معاون نخست وزیر رئیس ورزش بود، در حقیقت یا بعدن معاون رئیس جمهور. جایگاه یه وزیر در کابینه یه جایگاه ویژه بود که بعضی موقع نیاز به انجام حمایت و حضور فعال وزرایی بود. به نظر من همون موقع هم وقتی این کار شکل گرفت، به هر حال با توجه به اینکه ورزش تو مملکت ما همیشه چرخ 16 گاریه، ما امیدوار نبودیم که بشه این کمک کنه و یه طرحی بره در شورای عالی ورزش. بعد وزرا سعی کنن در وزارتخونه خودشون این رو حمایت کنن و اجرا کنن. نمونش در عدم همکاری کافی وزارت آموزش عالی و آموزش پرورش با تشکیلات ورزش بود و هست و خواهد بود، چون کسانی که در اون وزارتخونه هستن اصلا بعضیشون کاملا بیگانن با ورزش، بعضیا مخالفن با ورزش و به هر حال ما چیزی ندیدیم که این حمایتی صورت بگیره. همون موقع هم یادمه که ما مقالاتی نوشتیم، من خودم مطلبی داشتم راجع به این که خب آقایونی که دارین در این شورا میخواین این شورا رو تشکیل بدین، اولین کاری که میکنین شما برای اینکه این شورای عالی ورزش کسانی باید اینجا نشسته باشن که راجع به بحث‌های کلی ورزش باید حرفی برای گفتن داشته باشن. از جمله این آدم‌ها رؤسای سابق همین ورزش هستن. شما بیاین این شورا رو تکمیل کنید با مردانی که یه سال، دو سال، پنج سال حرف اول و آخر ورزش رو میزنن، یعنی رؤسای ورزش و رؤسای کمیته المپیک.
فکر میکنم منظور شما به نوعی منتورینگ هست، چیزی که اخیراً دوباره در جهان شکل گرفته. ما از پیشکسوتان ورزشی مشاوره بگیریم که در واقع با مسائل روز ورزش چگونه برخورد کنیم.
علاوه حاج خواص، داستان استفاده از پیشکسوتا در ورزش جهان یه داستان بسیار شناخته شده است که متاسفانه اینجا مخفول مانده. اونجا اصلا کسانی که مدیریت ورزش رو به عهده میگیرن کسانی هستن که از دل مجمعی میآیند که ابد مدته، یعنی شما از بیرون هرگز کسی رو نمیاری در ورزش اجرایی جهان. یک تشکیلاتی هست مثل همین مجامعی که ما داریم، فرضاً مجامع فوتبال رو اگر در نظر بگیرید امروز که مال ما به صورت بسیار مسخره‌ای اصلا قانونی سر ورزش کلا رفته، یه عده میان میشینن اونجا که اصلا ورزشی نیستن ولی قانونی اومدن، رئیس تربیت بدنی استان ایشون رو به عنوان مسئول فوتبال استان گذاشته، در حالی که در اون استان صدها آدم اصلا از ایشون بهتر، ولی اون رئیس تربیت بدنی استان ایشون رو آورده گذاشته و اون اومده توی مجمع ما نشسته راجع به فوتبال ایران حرف میزنه. 74 تا اینجوری بل نسبت 2-3 نفر اومدن نشستن توی مجمع فدراسیون فوتبال ایران، بعد رئیس فدراسیون از توش میاد بیرون. همینجوری میشه که الان فوتبال هست در تمام دنیا. کسانی که توی مجامع میشینن کسانی هستن که عمری رو اونتا میگذرونن، ذره ذره میان بالا با مرگ و کهولت هم میرن بیرون. آدم هایی هم که رئیس میشن از توی مجامع هم بیرون. نظام ورزشی جهان هم اینطوره. شما اصلا اینجوری نیست که در ورزش جهان یه نفر رو شما دست کنی تو قوطی در بیاری بگی این وزیر ورزشه، بعدم سابقهش این باشه که 3 تا وزارتخونه نتونسته بره تو، آدمای بهتر از ایشون بودن بعد گفتن حالا دیگه نمیتونیم اینو بذاریمش بیرون، اینکه رفیق گرمابه گلستان ماست، حالا تو بیار وزیر ورزش شو.
خب حالا برگردیم به همون بحث شورای عالی ورزش.
منظور که من شورای عالی ورزش رو فکر میکنم اولا این جزء وظایف شورای عالی ورزش وزرایی باشه که در اینجا هستن، وگرنه فکر میکنیم داریم وقت ما رو تلف میکنه و بی جهت امیدواری میده. اول این شورا رو به نظر من باید با مدیران ارشد ورزش ایران، اگر شورای عالی ورزشه که میخواد راجع به ورزش حرف بزنه، اول این مدیران ارشد ورزش ایران که وزرای ورزش بودن، رؤسای ورزش بودن، رئیسای کمیته المپیک بودن، اینا باید در یک مجمعی بشینن، چون اینا بعضیشون 6 سال 8 سال 10 سال، شما آقای هاشمی طوار رو نگاه کنید، آقای غفوری فرد نگاه کنید، آقای مهرعلی زاده نگاه کنید و دیگرانی که بودن، شما اینا
بهرام خان افشارزاده،
آقای افشارزاده، حالا آقای افشارزاده دبیره، باید شاید راجع به دبیران فکر کرد، به هر حال در بعضی جهات دبیرکل مهمتر از رئیسه. در فدراسیون فوتبال معمولا دبیرکل حرفو میزنه، در کمیته المپیک معمولا دبیرکل، البته این روزا اساسنامه عوض شده، ولی عمدتا رؤسای ورزش حتما باید این شورا نشسته باشن و رؤسای کمیته المپیک. اگه ما شورای عالی ورزش کارا بخوایم حتما باید ما اینو اینجوری تکمیل کنیم و بعدم برای آقایونی که به عنوان وزیر در این شورا هستن شرح وظایف داشته باشیم. آقا شما با سالی صدا فشار بدید اینجا بشینی، من وقتی راجبه بودجه حرف میزنم، راجب امکانات حرف میزنم، خب امکانات بخشیش دست شماست. وقتی آموزش پرورش ما راجب امکانات حرف میزنیم که امکانات نداریم، امکانات آموزش پرورش در ایران بیشتر از امکانات وزارت ورزشه. آموزش عالی هم امکانات فراوانی داره، وزارت کار هم داره، نیروهای انتظامی هم داره، ارتش هم داره. خب اینا اگه یه روزی در شورای عالی ورزش هستن، یه روزی میشه از اینا درخواست کرد که آقا 4 بعد از ظهر که مدرسه تعطیل میشه جاتو به من بده. آقا شما که این زمینه چمنو داری که سال یه دفعه 10 تا دانشجو ممکن توش برن بدوی ندوان، من تیمام نمیتونن تمرین کنن، جای مسابقه دادن ندارم، جای تمرین تیمای ملیم لنگم. به هر حال به نظر من این شوراها باید باشن، ولی باید اونایی که امروز هستن حتما شرایط وظایف داشته باشن و برای تکمیل این شوراها من پیشنهاد دارم حتما حتما رؤسای سابقه ورزش این کشور و رؤسای کمیته المپیک باید در این شوراها حضور داشته باشن. اشکالش هم من میشناسم، متاسفانه با تغییر دولت‌ها مدیرانی که میآیند چشم دیدن مدیران قبلی رو ندارن.
صحبت‌های آقای منوچهر زندی رو شنیدید، نایب رئیس مادام العمر و افتخاری انجمن ورزشی نویسان جهان.
ممنونم از اینکه شبکه ورزش انتخاب شما بوده و همیشه با ورزش رو دنبال کردید. آقای وادیزاد اگر نکته‌ای دارید.
بله، من واقعا هر وقت آقای زندی صحبت میکنن من اینو واقعا بدون تعارف عرض میکنم، حالا چه ما باشون زنده صحبت کردیم چه الان صحبتاشون رو با آقای خواجه خباز عزیزمون شنیدیم، یه حرف تازه و خوبی از توش در میاد. حرف درستی میزنن آقای زندی، این که رؤسای سابق ورزش، رؤسای پیشین کمیته ملی المپیک باید اصلا ترکیب شاید این شورای عالی ورزش یه جورایی تغییر بکنه. اینهایی که به هر حال سالها وزیر ورزش، رئیس سازمان تربیت بدنی، رئیس کمیته ملی المپیک بودن، حالا حداقل برخیشون خیلی میتونن به تصمیم گیری ها در شورای عالی ورزش کمک بکنن اگر واقعا بشود. حالا قانونیه نمیتونن عضو باشن، ولی به عنوان میهمان که میتونن دعوتشون بکنن، از نظراتشون استفاده بکنن، حتی دبیرخانه میتونه یه چه میدونم اتاق فکری تشکیل بده از این افراد و از نظراتشون استفاده کنه، بیارن تو دستور جلسه و بعد ببرن توی شورای عالی. حرف درستی بود به نظر من. به هر حال تشکر میکنم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم. زمان نداریم، باید خدا.
بله، خیلی متشکر از دوستان عزیز شنونده. به امید و به شرط حیات انشالله فردا هم خدمتتون هستیم. با همه شما عزیزان خدافظی میکنم.
درود بر شما، من هم با شما خدافظی میکنم و به اتفاق همه همکارانم. با شنوندگان محترم غمتون کم، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
کسانی را که دیدیم که چنین توفیقاتی داشتن، اینها به این لذت‌های مادی که مادری میگه اعتنا ندارن، چه مانعی دارد که من ذکر خیلی از پدر بزرگوار خودم بکنم که من از اولی که یادم میاد، حداقل از 40 سال پیش من یادم میاد، من میدیدم که این مرد بزرگ و شریف هیچ وقت نمیگذاشت و نمیگذارد خوابش از 3 ساعت از شب گذاشته تأخیر. سر شبم خیلی زودتر از دیگران قضا میخورند. 3 ساعت از شب گذاشته همیشه میخوابند. حداقل 2 ساعت به طلوع صبح مونده بیدارند و در شبهای جمعه از 3 ساعت به طلوع صبح. حداقل قرآنی که تلاوت میکند 1 جزء قرآن است. با چه فراغتی، با چه آسایشی، با چه آرامشی نماز شب بخونه. 100 سالم تقریبا از عمرش میگذره. هیچ وقت من نمیبینم یه خواب ناآرام داشته باشد. اما لذت معنوی که او رو اینچنین نگه ایستن، یک شب نیست که پدرش رو دعا نکند، مادرش رو دعا نکند. یک نمادری داشته است که به او خیلی ارادتمند است، میگه خیلی او به من محبت کرده است، او رو دعا نکنم. یک شب نیست که تمام خویشاوندان خودش را، تمام کسانی که زی حق هستند، بر او یاد نکنند. بستگان نزدیک، بستگان دور، تمام اینا را دل آدم زنده میکنند، دل رو زنده میکنند. خب یه آدمی که بخواد از چنین لذتی بهره‌مند بشود، ناچار از لذتهای مادی تخفیف میدهد تا به اون لذت عمیقتر الهی معنوی برسد.
ساعت 19 رو از تهران پخش شبکه رادیویی ورزش اعلام می‌کنم. دوستان ارجمند، بسیار ممنون و متشکریم از همراهیتون با رادیو ورزش و انشالله که نماز و روزه هاتون مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه. همکارانم با ویژه برنامه افطار با عنوان راه نزدیک است به مدت حدوداً 2 ساعت در کنارتون خواهند بود. لطفاً همراهی بفرمایید.
یا راه نزدیک است.